الله أشمال البحر فإلى عادين أخاه هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. سوره مبارکه هود با تبیین اصول کلی اعتقادی شروع شد، یعنی مسئله توحید، معاد، نبوت و بخشی از خطوط کلی فقه و اخلاق بازور شد. اونگاه به جریان حضرت نوح سلام داره پرداخت و به حضرت ظاهر قصه نوح رو به پایان رسوند. بعد از نوح دومین پیامبری که در قرآن مطرح است حضرت هود است که برای هدایت قوم عاد فرستاده شد. ممکن است بین نوح و عاد انبیاء دیگری هم بودند که برابر سوره مبارکه نساء به سوره مبارکه غافر قصه های اونها در قرآن نیامده، چون خدای سبحان فرمود که انبیایی بودن که ما قصه شون رو در قرآن ذکر نکردیم. رسلا قد قصصنا هم علیه و رسلا لم نقصصهم علیه. اون انبیایی که دسترسی به آثار اونها نبود، ممکن نبود به مردم بگوین شما برید آثار اونها رو بررسی کنید، از قوم اونها سوال کنید و مانند آن جز داستان اونها نقل نشد. مطلب دیگر این است که این و الى عادین اخاهم هودا اتفاق بر اون جمله قبلی، یعنی ارسلنا الى عادین اخاهم هودا، که این هود از بیان اون اخ است. اخوت در قرآن کریم به چند قسمت، یک قسمت اخوت نسبی که در مسئله میراث مطرح است، یک قسمت اخوت دینی که انما المؤمنون اخوه است، یه قسمت اخوت نژادی که در این گونه از موارد مطرح است که این اخوت نژادی اخوت اجتماعی مانندون رو به همراه دارد. تعبیر برادر یه تعبیر نرمی است، چه این که غالب انبیاء علیه السلام از قومشون به عنوان یا قومه یاد میکردن که تعبیر عاطفی هم هست، قوم من، قبیله من، که این سبقه عاطفی دارد و رسیدگی به فضائلی که در خود قوم هست تعصب محمود و ممدوحی است. این تعصب زشتی نیست که انسان افراد قبیلش که شایسته علمی و عملی هم به اونها بیش از دیگران علاقه داشته باشه و اونها را به پرورانه، یه چیز خوبی است، بد نیست. نه اگر چون که او فضیلتش کم باشد در علم یا عمل نقصی داشته باشد میشه تأثیر مذموم، اما اگر در علم و عمل بیش از دیگران است یا مثل دیگران است، خب اولا اینه که انسان قبیله خود را تقویت کند. چرا حالا اینها را برنجان؟ و الى عادین اخاهم هودا، تعبیر حضرت هود این بود که یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اولین سخن این بزرگواران توحید است، چون که در جریان نوح هم در همین سوره مبارکه هود قبلا به این صورت گذشت. آیه 26 همین سوره مبارکه هود این بود که ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب یوم علیم. این نشون میداد که اولین سخن انبیا توحید است که الله تعبدوا الا الله. اینجا هم هود سلام الله علیه به قومش فرمود یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، یعنی تنها اعتقاد به وحدانیت خدا کافی نیست، باید اثر عملی هم او را همراهی کند به نام عبادت. مطلب دیگری است که این لا اله الا الله که حرف همه انبیاست، همونطور که بارها مراجع فرمودید این الا معنی غیر است، این دو جمله نیست، جمله ایجابی جمله سلبی که در نهاد انسان نه نفی باشد نه اثبات. اونگاه انبیا آمدن هم نفی را به بشر بفهمانند، هم اثبات را، هم نفی الوهیت غیر الله را به بشر بفهمانند، هم اثبات الوهیت الله را. این دو جمله نیست، دو تا قضیه نیست، بلکه یک قضیه به صورت وصف و موصوف بیان شده. لا اله الا الله، چون الا من غیر از، این یک جمله است. یعنی غیر از اللهی که فطرت پذیر است، معقول است، محبول است، دلپذیر است، همه شما با اون فطرت خلق شده اید، دیگران نه. لا اله غیر همه یکی که همه شما قبول دارید. این طوری که دلها هم نسبت به الله خالی باشد، هم نسبت به آلهه. تا انبیا آمدن یکی رو نفی کنن، دیگری رو اثبات کنن. بلکه انبیا آمدن فقط بیگانه را ترد کنن، از این آشنا پاسداری به عمل بیاورن. یعنی غیر از اللهی که شما قبول دارید فطری شما، دیگران نه. لا اله غیر از همین الله. نشانه این که لا اله الا الله دو تا قضیه نیست، یک قضیه، دو تا جمله نیست، یک جمله است، همین تعبیرات انبیاء علیهم السلام در قرآن کریم که یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، یعنی غیر از اللهی که همتون به فطرت توحیدی او را بپذیرید، دیگران نه. خب ما لكم من اله غیره، پس اگر کسی غیر خدا را به جای خدا بپذیرد و او را عبادت بکند، این افترای بر خداست. یعنی یک منفی را مثبت کرده است، یک دروغی را صدق کرده است، یک نفی را اثبات کرده است، اونم افتراست بر خدا. این انتم لا افترو، اونم همینطور است دیگه. این ان عبد الله وشتن و تاغوت، یعنی این ان عبد الله، الله را که فطرت شماست، این رو حفظ بکنید، دیگری را ترک کنید. این اجتناب طاغوت یعنی لا اله. اجتناب طاغوت یعنی لا طاغوت، لا جبت، لا اله، لا آله هست و ماننده. اونم همین نفی است دیگر. مطلب دیگر هست که یک موحد وقتی دعوت توحیدی او به ثمر میرسه، که در دعوت خود هم موحد باشه و چیزی که با دعوت توحیدی ناسازگار است، ریاست و سمعه. ریا یعنی انسان به کسی، به مردم نشون بده که من دارم برای رضای خدا کار میکنم، در حالی که این چنین نیست. سمعه آن است که به گوش مردم برساند، اسماع کند، به سمع مردم برساند که من دارم برای رضای خدا کار میکنم، در حالی که این چنین نیست. ریا یعنی ارائه این که این کار برای خداست، در حالی که برای خوشایند دیگران است. سمعه یعنی به گوش دیگران میرساند که این کار برای خداست، در حالی که برای تظاهر است. اگر کاری ریا هم و سمعتا نبود، این با توحید سازگار است، منافات ندارد، برو عجل بخواهد. لذا عجلگیری با توحید و با اخلاص سازگار است، با چیز دیگر سازگار نیست که تو فصل بعدی برد. لذا اجرت بر عبادات مشکل فقهی و حقوقی ندارد. یعنی ای کسی اجیر بشود برای متوفای نماز بخونه، چه سلات لیلت در، چه سلات غذا و مانند آن، حج واجب، عمره واجب، حج مستحب و عمره مستحب، نمازهای واجب و روزهای واجب یا مستحب، اینا هیچ کدام با اخلاص مخالفت ندارد. او پول میگیرد که نماز را خالصا لله بخواند. اگر این نماز را ریاءً یا سمعتاً خوند، اون اجاره باطل است، حق گرفتن اجرت ندارد. اجرت با اخلاص منافات ندارد. اجرت عجز داشتن با اخلاص سازگار هست. اگر کسی عجز نداشته باشد، کارش عبث و هوا و هدر است. خب یه وقت هست که کسی نماز میخونه برای پول، برای این نماز باطل است. نماز برای پول نمیخونه، بلکه پول میگیرد، اجرت میگیرد که لله سبحانه و تعالی خالصا نماز بخواند، که به تعبیر بعضی ها دایی بر دایی سبحانند دارد. انبیاء علیه السلام در دعوت توحیدیشون موحد و خالص بودند. ادعو الالله على بصیرتن علی من اتبعنی لله دین خالص، به سایر دعوت هاشون مخلصان. ولی هدایت مردم، قیادت امت، مسئولیت مردم، این باید ناصح باشد، خالص باشد. خلوص در این مرحله اینه که نه غرض داشته باشد و نه مرض، نه مال طلب بکند نه جاه طلب باشد. اون که مریض است و جاه طلب، این ناصح نیست. اون که مزدور است در حقیقت، اونم ناصح نیست. اون کارگر است، اون رهبر. اگر رهبری را، به قیادت را، به امامت را، به نبوت را، به رسالت را، به امثال ذلک، استمتهای الهی را بدون چشم داشته از مردم، نه از خدا، بدون چشم داشته از مردم انجام داد، این ناصح لله دارد هدایت میکند. کلن انبیا و ائمه السلام این چنینند. لسان همه اونها نیست که ما اسألکم علیه اجرا، از شما هیچی نمیخواییم، نه مدح و ثنای شما رو میخواییم، نه اجر و مزدی از شما طلب میکنیم. اگر یه وقتی گفتیم که ما اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، برای اینکه این مودت اهل بیت یک مسیریست، یک وسیلیست باز به سوی شما برمیگردد. ما سألکم من اجرا وولکم، چه ما رو دوست داشته باشید چه ما رو نداشته باشید، ما را خودمونو میدیم. اینی که خدا به شما فرمود دا اسألکم علیه اجرا در مودت فی الغربا، این اجرا به سود شماست، مگر شما نمیخواد کامل بشید؟ راه تمام راه اهل بیت دیگه. ما سألتکم من اجر فهو لکم، اینم به سود شماست. مثل این که ما به کسی، به فرزندش میگوید اگر فرون کار را کردید، فرون درس خوندید، ما فرون کتاب را برای شما میگیرید. در حقیقت این اجر شما این است، این اجر شما باز به خود شخص برمیگرده. ما شما را به فرون نمایشگاه میبریم که نمایشگاه اگر بردن یک بهره علمی جدیدی، باز به سود خود دانش آموز و آموز برمیگرده. این تو نیست که به پدر و مادر چیزی برگرده. نه، مخالف اخلاص در امامت یا توحید، مخالف با توحید که نیست، وقتش گذشت. برای اینکه مخالف با توحید ریا است و سمعه، عهد داشتن با موحد بودن سازگار است. میمونه رهبری. اگر کسی رهبری جامعه را با چشم داشت انجام داده، این ناصح نیست، این مزدور در حقیقت. همه انبیا آمدن گفتن لا اسألکم علیه اجرا، لا اسألکم علیه اجرا، ما از شما چیزی نمیخواییم. تو سوره مبارکه یاسین هم این بازگو شد که اتبعوا من لا اسألکم اجرا و هم مهتدون. اونا که قیام کردن مردم گفتن به این که حرف این انبیا را، نماینده های انبیا را، فرستاده های انبیا را گوش بدید، برای اینکه اینا هم پیام خوب دارن هم چیزی از شما نمیخوان. این حسن فعلی با حسن فاعلی هر دو کنار هم است. آدم های خوبی هست، چون هیچی از شما نمیخوان، حرف های خوبی هم میزنن. اگر حسن فعلی با حسن فاعلی جمع شد، خب بپذیرید دیگر. انبیا همشون با این دو حسن کار میکنن، نه از مردم چیزی میخوان، نه حرفشون آزوده است، هم حرفشون هدایت است، هم اینها بی‌غرض و مرض است. و اگر در باره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمده است که ما اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، اون رم در بخشای دیگر فرمود ما سألتکم من اجرا فهو لکم. شما اگر بالاخره بخواد کامل بشید، راهش ولایت اهل بیت است. این طور نیست که حالا اگر ولایتی هم نداشته باشید اینا کم بود داشته باشن، شما به مقصد نمیرسید، چون راه همینه. بالاخره شما یه امام میخواد که بو اختیار کنید یا نه. لذا فرمود به این که ما از شما چیزی نمیخواییم، اما کار ما عبث هم نیست. حتی در اون جریان لا نرید منکم جزاء ولا شکورا تو سوره مارکه هل اتا، اونجا هم کارشون عبث نبود، اما در انما نطعمکم لوجه الله، ما وجه الله میخواییم، کار ما پس عبث نیست. شما که یتیم و مسکین و اسیری دریافت کننده این تمامی، ما هم از شما نه پول میخواییم نه حق شناسی و شکر. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یه دعایی بکنی اونم از شما نمیخواییم، قدردانی بکنی اونم نمیخواییم، مزدی هم از شما نمیخواییم، پولی هم از شما نمیخواییم. این میشه خلوص در انعام. اما این کار عوض نیست، انما نطعمکم لوجه الله، ما برای تقرب به الله این کار رو انجام میدیم که میشه عبادت. انبیا همشون همین کار رو میکنن، اینا از مردم هیچ چشم داشتی ندارن، باید دعوتشون هدایتشون هم به الله سبحانه و تعالی است. خود سلام الله به قوم عاد فرمود که یا قوم لا اسألکم علیه اجرا، حرف ما حرف عالمانه و محققانه است، شما رو داریم هدایت بکنیم، چیزی از شما نمیخواییم، برادرانه با هم رفتار بکنیم. بعد فرمود این زحمتی که ما میکشیم این طوریست که عبث باشه، تا شما بگید بگید خب حالا اگه از ما چیزی نمیخواید پس کار مفت رو کسی انجام نمید دیگه، نقیب کار مفت نیست، اون کار قیمتی ارزش دارد، ارزش هم پیش خداست، ما همونم میکردیم. این اجری الا علی الذی فطرنی، این الا الذی فطرنی تعلیق خود بر وضع است که مشعر به علیت است. اگر بفرمد به این که این اجری الا علی الله دلیل میخواد، خب چرا از الله از میخواید؟ اما اگر گفته بشود این اجری الا علی الذی فطرنی خلقنی رزقنی، اینها حد و وسط برهان با خود استق شده است. خب اونی که خاطر ماست، تأمین کننده ماست. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیء مذکورا، بعد هم علم یکن نطفه من منی یمنا، بعد به این صورت در آورد ما رو. خب اول هیچ نبودی، بعد قابل ذکر نبودی، بعد یه قطره آب را به این صورت در آورد. اینا برای یه عده‌ای که خواستن جنین شناسی کنن محیر العقول است که چگونه یه قطره آب به جایی میرسد که الان هزارها متخصص رو همین انسان کار میکنن، بعد مجهولاتشون بیش از معلوماتشونه، بسیار از بیماری ها شناخته نشده، بسیار از داروها شناخته نشده، بسیار از کیفیت درمان شناخته نشده، بسیار از عملها شناخته نشده. چجور میشه یه قطره آب یکی مغز میشه یکی قلب میشه، یکی جوانه میزنه چشم میشه یکی جوانه میزنه گوش دست و پا میشه؟ علم یک و نطفه تن من برای یمنا، این بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه که عمیت عین لا ترا کلی ها رقیبا نفرین نیست، جمله خبریه است در حقیقت، نه انشایه، نه کوربا، کور از کسی که ترا نمیبینه، نگه حضرت نفرین کرده باشه کسی که خب اینو میبینه یه قطره آب اینجور شد به ثانیه رو نمیبینه، خب کوره دیگه. عمیت عینم لا ترا که علیها رقیبا و خسر از صفقت و عبد لم تجعل له من حبک نصیبا. و حد وسط دلیل را حضرت هود تو برهان ذکر فرمود که او فاطره دیگه، فاطر مقدم بر خالق است، او که فطر کرده شرق کرده از عدم به وجود آورده، فطرت که فعل است و نوعی از فعل زمین است، نه در همین قبیل است. وقتی گفتیم جلست و جلوسم یعنی نشستم، اما وقتی گفتیم جلست و جلستن نه جلستن، وقتی گفتیم جلستن یه نوع خاص نشستی، این فطرت فعله یه نوع خاصی از آفرینش است. این نوع خاص چیه؟ اونجاییست که عدم را بشکافم، نو ظهور باشد، به پدیده تامی را ارائه کنه، این کار کار خداست. لذا فرمود یه وقتی انسان اصلا چیزی نبود، به حضرت زکریا فرمود که شما یه مدتی لیسه تامه بودید، ما این لیسه تامه را به کانه تامه تبدیل کردیم، کانه تامه را چه لیسه ناقصه بود به لیسه تامه تبدیل کردیم. انسان
یه مرحله رو گذشت که عدم محض بود، لیسه تامه بود، این لیسه که دیگه خبر نداره، فقط اسم میگرده. بعد از اینکه این معدوم موجود شد، از لیسه تام به درآمد خانه تام شد، این دیگه قابل ذکر نیست. حالا یا تراب است یا نطفه است، قابل ذکر نیست. این خانه تام را به صورت خانه ناقصه در آورد، بعد به صورت با کمال بعدی در آورد، چون بعد انشأنا خلق نخست تا رسید به تبارک الله. اونجایی که لیسه تام را کانه تام کرد به حضرت زکریا فرمود قد خلقت تو که ولن تکو شیئا، تو هیچ نبودی، هیچ نبودی، اول انسان معدوم بود دیگه، یعنی چیزی نبودی، نه این که چیزی قابل ذکر نبودی. این ماره مرحله لیسه تام بود که انسان معدوم بود. بعد از این که حالا بشه تراب در آمد یا منی یمنا در آمد، این مرحله همان است که تو سوره مبارکه اتا سر اتا علال انسان هیون ملدن که لم یکن شیئا مذکورا، یعنی شیء قابل ذکر نبود. حالا کسی که در باره یه خاک افتاده تو مزرع سخن نمیگوید، یا در باره یه منی یمنا که حرف میزند، این مرحله کانه تامت منتها قابل ذکر نیست. فرمود یه مرتبه که عدای محض بودی، بعدم که قابل ذکر نبودی، بعد به این صورت در آمدی فتبارک الله و احسن الخالقی هل اتا علی الانسان حین من الذکر لم یکن شیئا مذکورا، بعد فجعلنا سمعاً بصیراً کذا و کذا و کذا. این میشه فاطر. حضرت هود کرام الله علیه این حد وسط را در برهان ذکر کرده، گفت من عجب از اون میخوام، این عجز الا الذي فخره، چون همون که فاطر است باید به پرورارت بیاد. این زونه که خدای سبحان انسان رو خلق بکند دیگری به پرورارت که اونی که خالق است و فاطر است همون رب است، نه این که یکی زید خلق بکند امر رو بگید چی بحته بگیرد، این طور که نیست. عرضی که گفتن همش از باب تفضل است، نه هیچ کس غالب استحقاق نیست. اون هم که من استحقاق است یعنی زمینه مناسب است، یعنی به جاست، بی جا نیست. اگر به کسی خدای سبحان چیزی داد بگنند برابر آیه ما بکن من نعمتن که من الله، همش فضلت و بیان نورانی ما مستجاز سلام الله علیه است که منن و کفتدا تمام منت ها و نعمت های الهی ابتدایی مسبوق به استحقاق نیست. اصلا چی دارد که بگه خدای من این کار کردم؟ تا از تو طلب دارم، اون توفیقی که داد، اون قدرتی که داد، اون فهمی که داد، همه اینها نعمت های الهی است دیگه. اونجا چون همه اشیا اینطورن، اون مرحله دیگه احسن الخالقین نیست، چون اگر خدا احسن الخالقین باشد اون مخلوق هم باید احسن المخلوقین باشد، اون مرحله مرحله احسن المخلوقین نیست. نظام موجودات دیگر هم اینطور است، گیاهان و حیوانات و اینا هم همینطور است. وقتی که نطفه در قرارگاه در آمد، علقه شد، مزغه شد، جنین شد، کسرون در عظام لحمن، این مراحل پیدا کرد تا رسید به ثم انشأناه خلقا آخره، چه شده انسان، چه شده احسن المخلوقین، اینجا میشه تبارک الله احسن خالقین. وگرنه تا این مرحله ثم انشأناه خلقا آخر نرسد، حیوانات دیگر هم با انسان شریکن، اون حیوانات توالدی این هم تو زهدان مادرشون، یه بره تو شکم رحم مادرشون همین مرحله طی میکنن دیگر، اون نطفه است، علقه است، مزغه است، جنین است، کسه اون در عظام لحمه است، او دیگه احسن و خالقین نیست، برای اینکه مخلوقش احسن و مخلوقین نیست. وقتی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میشود، میشود او احسن و خالقین، اینم احسن و مخلوقین. این ثم انشأناه خلقا آخر با فتبارک الله، این فا متفرع بر این جمله اخیرت بلاغه است، وگرنه اون قبلی که حیواناتی هم دارن که این ثم انشأنا خلقا آخر تبارک الله وحده الخالقین، این اگر نباشه خب همه حیوانات اینطور حیوانات تواردی اینطوره. این مرحله لقد خلق در انسان فی احسن تقویم است، این مرحله انسان میشه احسن المخلوقین، این مرحله ذات عقل استعلا در مقام فعل میشه بعد احسن الخالقین. این جهود سلام الله علیه گفت این اجلی الا علالذی فطرنی، یعنی کار ما هدفدار است. این مارکسیستا مثل مارکس، انگلس، لنین، استالین، این کارشون بی هدف. چرا؟ برای که اینا میگن انسان که مرد مثل درختی که خوش شده. از اینا بپرسن شما 60 سال 80 سال برای چی زمان میکشی؟ شما که مردی اگه بد باشی خوب باشی یکسانه، بعد از مرد هیچ خبری نیست. الان اگر 4 تا عکس و پوستر میذارن مگر بعد از مرد تو میفهمی که کی بعد عکس و پوستر گذاشت؟ اینا گرفتار وهمه، خیال میکنن بعد از مرد مثل قبل از مرد از این عکس و پوستر و سلسلا بهره میبرن. اگر کسی معاذ الله با مرگ نابود بشه برای اون لعنت و نعمت یکسان است، چون در باره معدوم مرد هیچ اثری ندارد. اینا گرفتار وهمه، خیال میکنن بعد از مرگم نام ما بخواد بمونه، نامتونه میمونه که حالا برفرض نام تو را به نیکی بردن، تو که معدوم محضی هیچ درکی نداری که نامت هست یا نیست. اینا خیال میکنن مثل قبل از موتن. بنابراین قرآن کریم درباره اینا فرمود که اف هسته تو من نما خلانکم عبس ها، اینا در حقیقت عبس اندیشن. انبیا میگن نه، ما مرتب در سیر الاللهی هرگز از بین نمیریم، حیات ما بعد از مرگ کاملتر میشود، هر که این امتان بیشتر ترقی بکنند ما بهره بیشتری میبریم، هم در دنیا هم در برزخ هم در قیامت. لذا این اگه ما کبن آدم این قطع عمل و الا نتلا. لذا خوشن بارکی بود فرمود این اجزه الا علالذی فترنی افلا تعقلون. خب بیندشید شما عاقلانه فکر بکنید که آیا انسان مثل درخت است که با مردن نابود میشود یا نه. عاقلانه فکر کنید انسان مثل یه علف خودروست که همینجوری در آمده باشد، یه کشاورزی داره، یک زارهی داره. این همه محققان در طی این قرنها میخوام بفهمن چگونه یه قطره آب اینجور میشه، همیز موندن توش، این خود به خود پیدا شد یه خاطری دارد بالاخره. اگر خاطری دارد پس افلا تعقلون، اگر یک مقصدی هست پس افلا تعقلون، اگر مبدعی هست و منتهی هست یه راهی هست افلا تعقلون، اگر راهی هست راهنمایی هست افلا تعقلون. میشه مبدع باشه، معاد باشه، مقصد باشه، راه نباشه. اگر اول هست آخر هست، چی بین اول و آخر رو ربط میده؟ اون صراط مستقیمه دیگه، اون صراط مستقیم دینه، پس یقینا یه صراط مستقیم هست. اون صراط مستقیم چیست؟ نمیدونیم. چی میدونه؟ اونی که اول و آخر به دست اوست، یعنی خدا. او چی رو معین میکنه؟ به وسیله انبیاء و نبوت و رسالت تعیین میکنه. پس وحی هست، نبوتی هست، رسالتی هست و ماننده آن. افلا تعقلون. خب البته ذات اقدس اله همه را بر اساس اختیار اونها آفریده، اینطور نیست که بی اختیار خلق کرده باشه، ولی خدای سبحان میداند که این شخص با اختیار خودش راه خوب را طی میکنه، لذا به او پاداش بیشتری عطا میکنه. ما که نمیدونیم اسرار قدر چیست. گاهی میبینیم یک کسی به خیری رسیده، تعجب میکنیم چطور این خیر به این آوا رسیده. همیشه خضر راه در بین راه است. وجود مبارک موسی کریم به خیر سلام الله علیه ما گفت بخواه اینجا دیوار داریم میچینی برای چی؟ تموز سرش این است که این دیوار مال دوتا بچه یتیم است و کان ابوهما صالحا، پدرشون آدم خوبی بود، خدای سبحان منو مأمور کرده که این بچه یتیم ها رو حفظ بکنه. حالا گفتن پدر هفتم بود یا هفتادم بود، جد هفتادم بود یا جد هفتم بود. این چنین نیست که این مخصوص دوران گذشته باشد و این چیه نیست که خضر مال همون زمان باشد. همیشه خضر راه است، همیشه خوبی پدران در فرزندان اثر می‌گذارد. هیچ ممکن نیست کسی خوب باشد به خیرش به نوه های او نرسد. این نظام محفوظ است، نظام مضبوط است، عمل هیچ کسی هدر نمی رود. فمود و کان ابو هما صالحا. خب دو تا پیغمبر بزرگ خدا را ذات اقدس اله مأمور میکند برای حفظ دیوار بچه یتیم، برای اینکه پدرش آدم خوبی بودن. ما چه میدونیم اسرار قدر چیه؟ در خیلی از موارد ما به بعضی از دوستان میگوییم مثل تفسیر، فلسفه، حکمت، فقه، اصول، اینا یه علمیه که انسان بعد چند سال بالاخره چرت کلمه میفهمد، اما راز قدر واقعا مجهول است. این معادله چند مجهولی است. مثل که از انسان سوال بکن آقا فلان زرد در فلان مساویست به چی؟ ما نه مزروع میداریم نه مزروع علیه میداریم، چی جواب بگیم؟ راز قدر واقع این طوره. حالا همیشه که خضر و موسی نیستن، ولی یه گوشه به ما نشون دادن. بحث به ظاهر این با هیچ معادلات جور در نمیاد. دو تا بزرگوار خسته از راه رسیده وارد یه شهر شدن یا روستا شدن، اون اهل ده یا روستا حاضر نشدن اینا رو به عنوان مهمانی قبول کنن. فابوا ان یزیفوهما. خب یه همچه آدمایی که حاضر نشدن بالاخره اینا رو پذیرایی کنن، این دو پیامبر بزرگ الهی مأمور شدن که گل کنن تو این دیوار رو بچینن. این با کدوم معادله جور در میاد؟ وجود مبارک موسی به خیر سلام الله علیه و گفتی لو شئت لاتخذت علیه اجرا. آخه ما خسته گرسنه از راه رسیدیم، اینا که ما راه نمیدن، آخه تو اینجا داری عملیاتی میکنی، کارگری میکنی، برام به کار گرفتی، آخه این برای چی؟ بعد تمود اسراری دارد این کار. این دیوار اول جدار بکان لغلامین یتیمین فی المدینه بکان تحت و پنج لهما بکان ابو هما صالحا. حالا یا پدر هفتم بود یا هفتادم، این چنین است که ذات اقدس الهی فقط برای همون دو تا بچه یتیم خیز فرسته که الان ده ها فیض به وجود بارک ولی عصد میرسه. ما نمیدونیم کی به کیه، چی به چیه. یه وقت میبینیم فلونکس به یه مقامی رسید، ما چه میدونیم اجدادش چه بودن. فلونکس میبینیم با که همه علل و عوامل پیشرفتش بود سقوط کرده، ما که نمیدونیم چه کاری قبلا کرده بود، چی است؟ نه اون هبوط رازش برای ما معلوم است، نه این سقوط. اینا مثل علوم حوزوی یا دانشگاهی نیست که انسان اگه 30-40 سال درس بخونه یه کمی بفهمه یا برفرض مجتهد بشه. راز قدر یک راز سرد مهری است که به کسی ندادن. این علی یا اولاد علی میدونن، اهل بیت میدونن و بس. از ما فقط خضوع است، دعاست و نیایش است که بالاخره خدا یاد ما را حفظ بکن، نلغزیم، کسی را نلغزانیم، بیراه نریم، راه کسی را نبندیم و مانند. فالحمد لله رب العالمین.